رسانه با خبر.
از هر کجا که میشنویدمان صبح شما به آرامی. صبح ایران از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه در شنبه دومین روز شهریور ماه همراه شما است. من مهرداد قاسمفر هستم. تا ساعت 8:30 دقیقه در این ویژه برنامه صبحگاهی که هر روز رأس همین ساعت از طریق گیرنده‌های ماهواره‌ای و رادیویی میتونید ما رو ببینید و بشنوید، شما رو همراهی خواهیم کرد تا در این ساعت نخستین صبح با دیگر همکارانم شما رو در جریان آخرین خبرهای مرتبط با حوزه‌های مختلف سیاست، فرهنگ، ورزش، اقتصاد، هنر و تبرقی بر روزنامه‌های صبح تهران بگذاریم. سنت هر روزه این برنامه اجازه بدید پیش از هر چیز سری بزنیم به آسمان چند شهر مختلف ایران در شمال و جنوب و شرق و غرب ایران. تهران با حداقل 22 و حداکثر 31 درجه دومین روز شهریور ماه رو سپری خواهد کرد. دمای شهرهای اصفهان و شیراز هم به ترتیب حداکثر 33 و 34 درجه خواهد بود. مشهد حداکثر 28 درجه است و تبریز 31 درجه. در بخش‌های مرکزی و جنوبی ایران هم زایدان حداکثر 33، یزد 35 و جزیره کیش بر کرانه خلیج فارس هم 33 درجه بالای صفر خواهند بود. در این حال گرمترین شهرهای ایران هم آبادان با دمای 44 درجه و خنک‌ترین شهر ایران هم نوشهر با هوایی 19 درجه. سپاسگزارم که با ما همراهید. پیش از این که این برنامه رو آغاز بکنیم نگاهی خواهیم کرد به خبرها، مهمترین خبرها ایران جهان، ایران و جهان. به همین دلیل همکارم مهرداد میردامادی که از شب گذشته تا کنون خبرهای ایران و جهان رو پیگیری کرده اینجا در استودیو خبر در کنار منه. صبحت بخیر مهرداد.
صبح شما بخیر.
چه خبر از آخرین خبرهای ایران و جهان؟
چهارشنبه گذشته در سوریه از بمب شیمیایی استفاده شد و بعضی از برآوردها این بوده که بیش از 1300 نفر جان باختند بر اثر این حادثه. تبعات اون همچنان ادامه داره. آخرین خبری که خبرگزاری ها انتشار دادن مربوط میشه به
وقایع سوریه
و موضع‌گیری هایی که کشورهای مختلف کردن از جمله آمریکا.
در حوزه داخلی مهمترین خبر چه بوده در این ساعتی که پشت سر گذاشتیم؟
در داخل ایران حوزه اقتصاد و به اصطلاح دولت جدید به نظر میرسه که یک سری تدابیر اقتصادی میخوان به موقع اجرا بگذارن، از جمله تکنرخی کردن ارز. محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی گفته که در دستور کار دولت.
سپاسگزار میشم که ما و شنوندگان و بینندگان رو در جریان آخرین خبرها قرار بدید.
با خبرهای سوریه آغاز میکنیم. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده استقرار ناوگان و تجهیزات نظامی لازم در دریای مدیترانه را صورت داده تا دست باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور برای استفاده از همه گزینه‌ها در سوریه باز باشد. وزیر دفاع آمریکا اضافه کرد وظیفه ما فراهم آوردن امکان استفاده از همه گزینه‌ها در موقع تصمیم گیری رئیس جمهوری است، اما اتخاذ تصمیم نهایی قطعاً با اوست. در همین حال یک مقام کاخ سفید هم به خبرگزاری رویترز گفته است مشاوران امنیتی باراک اوباما در یکی از روزهای شنبه یا یک شنبه هفته جاری در مورد گزینه‌های احتمالی آمریکا از جمله عملیات نظامی محتمل در سوریه تشکیل جلسه خواهند داد. بر اساس برآوردهای اولیه دستگاه‌های اطلاعاتی غربی این ارتش سوریه بوده است که چهارشنبه گذشته در حمله به شمال شرقی دمشق پایتخت از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. خبرگزاری رویترز که این خبر را منتشر ساخته در ادامه می‌افزاید به اعتقاد منابع امنیتی آمریکایی و اروپایی احتمالاً این کار با تایید مقام‌های عالی رتبه حکومت بشار اسد صورت گرفته است. منابع خبری رویترز تأکید دارند که این برآوردها ابتدایی است و برای جمع‌آوری شواهد قطعی به زمان بیشتری نیاز است. دولت سوریه اتهام به کار بردن سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی این کشور را رد کرده. روسیه، عمده‌ترین حامی حکومت دمشق، مخالفان را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی برای بدنام کردن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کرده است. شورای امنیت سازمان ملل ضمن محکوم کردن انفجارهای روز جمعه در لبنان خواستار خیشتنداری جناح‌های سیاسی در آن کشور شد. خبرگزاری فرانسه در گزارش این خبر شمار قربانیان انفجار دو خودرو بمب‌گذاری شده در شهر ترابلس در شمال لبنان را 42 کشته و صدها زخمی اعلام کرد. اما در ایران، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران میگوید حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز از اصلی ترین برنامه‌های دولت حسن روحانی است. رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران در این حال تأکید کرد یکی از اولویت‌های دولت این است که بیش از این به اقشار کم درآمد فشار وارد نیاید و امنیت تأمین کالاهای اساسی حفظ شود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران وعده داد که ظرفیت تولید نفت در مدتی 6-7 ماهه به میزان سال 84 بازگردد. آقای زنگنه با اذعان به وجود معضلات زیاد بر سر راه صنعت نفت تصریح کرد هیچ منعی برای همکاری شرکت‌ها و کشورها در دوران جدید توسعه این صنعت در ایران وجود ندارد.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. ما در دقایق پیش رو، در 20 چند دقیقه‌ای که از این 30 دقیقه نخست باقی مونده، چه خواهیم دید و چه خواهیم شنید؟ سرنوشت شهردار تهران همچنان در حاله ای از ابهام و گمانه‌زنی هاست. گزارشی از این ماجرا خواهیم داشت. آخرین وضعیت انفجار خونین لبنان رو با خبرنگارمون در لبنان برخواهیم رسید. نگاهی میکنیم به گزارش اقتصادی مجلس از وضعیت اقتصاد ایران. صفحات روی یا همون صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران رو در نخستین بخش مروری خواهیم کرد. و سری خواهیم زد به آخرین خبرهای ورزشی در 24 ساعت گذشته. از شما دعوت میکنم که پیش از این که گزارش ها را آغاز بکنیم، این برنامه برنامه زنده است. بسیاری از شنوندگان ما خوب اینو میدونن. اگر به ما زنگ بزنید، صدای شما بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ضبط بشه، پیام شما رو همکارانم به ما خواهند رسوند، و یا اینکه اگر اسمس و پیامک بفرستید، قطعا این پیامک ها در طول برنامه خوانده خواهد شد. من شماره های پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم. شماره پیامگیر یا اسمسگیر ما هست 20420-733-595-555. شماره دوم پیامگیر ما هست 207-926-011-57-30. و شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-12. برای ما پیام بفرستید و دیدگاه ها و نظرگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. شهردار تهران چه کسی خواهد شد؟ این پرسشیه که این روزها در رسانه‌های ایران درباره اون گمانه‌زنی‌های بسیاری میشه. شورای شهر چهارم تهران قبل از اینکه شهردار تهران رو مشخص کنه، باید رئیس این شورا رو انتخاب کنه. این رو و جزئیات این ماجرا رو در گزارش همکارم وحید پوراستاد بشنوید.
تا دو هفته دیگر شورای چهارم شهر تهران کار خود را شروع می کند. اما هفته هاست که بحث های مختلفی پیرامون شورای شهر پایتخت ایران مطرح است. در این دوره تعداد اعضای شورای شهر تهران به 31 نفر افزایش یافته و تقریبا اصلاح طلبان و اصولگرایان با آراء نسبتا مساوی در دو سوی میز این شورا نشستند. آنان سعی می‌کنند در گام نخست هر کدام با یارکشی یکی دو عضو مستقل شورا ریاست شورای شهر را از آن خود کنند. اصلاح طلبان احمد مسجد جامعی عضو با سابقه شورای شهر و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوران محمد خاتمی را برای ریاست شورا مطرح می کنند و اصولگرایان مهدی چمران رئیس دو دوره گذشته شورا را بهترین گزینه ریاست می دانند. مریم خدابخشی خبرنگار حوزه شهری.
الان به طور قطع 15 تا عضو اصولگرا در شورای شهر تهران هستن، 13 تا عضو اصلاح طلب هم وجود داره که البته ما بین آقای مفتح که احتمالاً از شورا خارج بشن و به مجلس برن وجود داره که میرسه تعداد اعضای اصلاح طلب شورا به 14 نفر. دو نفر هم مستقل هستن، یکی آقای سایی هست، یکی آقای عباس جدیدی هست. من پیش بینی میکنم انسجامی که بین اصولگراها و با توجه به اینکه تعدادشون بیشتر هستش وجود داره برای ماندن آقای چمران در ریاست شورای شهر بیشتره.
پس از انتخاب رئیس شورا مهمترین دستور کار آنان انتخاب شهردار شهر تهران است. هرچند که 14 عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران در گفتگوهای مختلف خود با رسانه‌ها از عدم تمایل خود برای انتخاب مجدد محمد باقر قالیباف شهردار فعلی شهر تهران و کاندیدای شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری اخیر سخن می‌گویند. صدیقه وسمقی عضو اولین شورای شهر تهران که همکنون ساکن سوئد است میگوید شهردار تهران به دلیل اهمیتش یک وزن سیاسی دارد.
اداره شهر تهران به خودی خود یک پست سیاسی نیست، اما به دلیل اینکه پایتخت است به هر حال این میتونه یک وزن سیاسی برای شهردار ایجاد بکنه. شهردار تهران همیشه در تعامل هست با دولت، با سایر نهادهای قدرت، با مجلس. این هستش که خود این ارتباط گسترده با نهادهای قدرت به شهرداری یک وزن سیاسی میده و از این جهت خب این حائز اهمیت هست.
مشتبه شاکری عضو اصولگرای شورای شهر چهارم تهران به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی میگوید محمد باقر قالیباف، مهرداد بصرپاش، رستم قاسمی و علیرضا زاکانی از گزینه‌های اصولگرایان برای انتخاب شهردار تهران هستند. هرچند که مشتبه شاکری تاکید میکند محمد باقر قالیباف گزینه اصلی برای شهرداری تهران است. در مقابل مختابات عضو اصلاح طلب شورای چهارم شهر تهران به خبرگزاری خانه ملت میگوید تاکنون بین اصلاح طلبان شورا گزینه‌های مختلفی مانند محسن هاشمی، محمد رضا عارف، محسن مهر علیزاده، احمد خرم و چند نفر دیگر مطرح هستند. برخی از رسانه‌ها نیز علاوه بر این افراد از صفدر حسینی، مرتضی حاجی و عبدالعلیزاده وزرای دولت محمد خاتمی به عنوان گزینه‌های یاد می‌کنند که امکان شهردار شدن آنان وجود دارد. هرچند محسن سرخو و محمد سالاری دیگر اعضای اصلاح طلب شورای چهارم از محسن هاشمی رئیس سابق مترو تهران و فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان گزینه اصلی شورای شهر تهران یاد می کنند. 12 شهریور ماه شورای شهر چهارم تهران کار خود را آغاز می کند و باید تا آن زمان منتظر ماند و دید چه کسی شهردار مهمترین شهر ایران می شود.
روز گذشته دو انفجار بزرگ شهر ترابلوس در لبنان رو لرزوند و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. گفته میشه که بعد از جنگ داخلی لبنان این بزرگترین انفجار و در واقع خونین‌ترین انفجاری بوده که در این کشور رخ داده. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری از لبنان همراه میشیم تا از جزئیات با خبر بشیم. ایلیا، جزئیات این انفجارها چه بوده و فضای شهر بعد از این انفجارها در چه حالتی هست؟
مرداد دو تا انفجار رو داده به فاصله چند دقیقه از هم، حدود ساعت 1:50 به وقت محلی، در حالی که نماز جمعه در حال برگزار شدن بود یک خودروی بمب‌گذار شده روبروی مسجد التقوا در ترابلوس منفجر میشه و دقایق بعد از اون یک خودروی بمب‌گذار شده دیگه روبروی مسجد السلام. این دو مسجد در مناطق سننشین ترابلوس هستن. البته انفجار اول در یک منطقه معمولی هست، معمولی رخ داده، اما انفجار دوم یک منطقه در یک منطقه ثروتمندنشین روی داده. با اینکه هم انفجار اول در نزدیک منزل نخست وزیر مستعفی لبنان آقای نجیب میقاتی بوده، هم انفجار دوم در نزدیک منزل اشرف رفیعی مدیر سابق سازمان امنیت داخلی لبنان بوده، اما به نظر نمیرسه این منازل مورد هدف بودن. تعداد کشته های دو انفجار 42 نفر گزارش شده بنابر گفته وزارت بهداشت لبنان و شخص وزیر بهداشت لبنان، و حدود 500 زخمی بعد از انفجار. جبری از خشم و یک طوری شوک مردم منطقه رو فرا گرفت. افراد مسلح حاضر شدن در خیابان‌ها در حالی که شعار می‌دادن مرگ بر سوریه، مرگ بر حزب الله، راه‌ها رو بستن و به کارت‌های شناسای آبران رو هم نگاه می‌کردن. این فضا حاکم شد تا اینکه نیروهای امنیتی و ارتش تونستن امنیت منطقه رو باز برگردونن.
با توجه به وضعیتی که لبنان در چند هفته اخیر درگیرش بوده، آیا این انفجارها به نوعی قابل پیش‌بینی نبود؟
چرا مهداد، این دو انفجار درست یک هفته بعد از انفجار در حومه جنوب بیروت روی داد. البته انفجار اول در منطقه شیعه نشین و منطقه تحت نفوذ و تحت کنترل حزب الله اتفاق افتاد، اما یک مسئله وجود داره که چهارشنبه، درست روز چهارشنبه، جان قهوچی فرمانده ارتش لبنان تاکید کرد که ارتش و نیروهای امنیتی لبنان در حال مبارزه با تروریست هستند. گفت گزارش‌های مبنی بر اینکه یک گروه تروریستی وارد لبنان شده و سعی می‌کنه عملیات بمبگذاری در منطقه مختلف انجام بده وجود داره و این گروه تحت تعقیب هستن تا دستگیر بشن، و تاکید کرده قصد ندارن یک جای مشخصی رو هدف قرار بدن، بلکه جاهای مختلف رو میخوان هدف قرار بدن تا یک فتنه مذهبی در لبنان ایجاد کنن.
موضع شخصیت ها و مسئولان در لبنان نسبت به این انفجارا چطور بود و در واقع واکنش های خارجی ها چگونه بود؟
در داخل به طور دقیق و به طور حتمی میتونیم بگیم که همه گروه های سیاسی، هم حزب الله بیانیه داد و هم در مقابل آقای حریری نخست وزیر اسبق لبنان و شخصیت ها از گروه های سیاسی مختلف، همه محکوم کردن انفجار رو و اون رو فتنه دونستن، فتنه این که میخواد جنگ شیعه سنی یا جنگ مذهبی ایجاد کنه در سوریه. اما مثلا گروه های بعضی نمایندگان پارلمان لبنان از گروه های 14 مارس، گروه منتقد حزب الله، از جمله آقای فؤاد سنیوره که زمان نخست وزیر لبنان بود، تأکید کردن که این کشیده شدن آتش جنگ سوریه به داخل لبنان هست و عاملش رو هم حضور حزب الله در جنگ سوریه دونستن و از حزب الله خواستن ترک کنه. اما در فضای بین الملل یا فضای خارجی، وزارت امور خارجه سوریه محکوم کرده این انفجار و گفته عاملان انفجار زاهیه حومه جنوبی بیروت همون عاملان انفجارهای ترابلس هستند. آمریکا هم خواست طرفها در لبنان خویشتنداری کنند. فرانسه و بریتانیا هم محکوم کردن این دو انفجار.
مرگبارترین انفجار در لبنان بعد از جنگ داخلی این کشور، این موضوع گفتگوی من بود با ایلیا جزائری، همکارم از بیروت. تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به چالش‌های بخش بازرگانی در اقتصاد ایران اختصاص داره. موضوع گفتگوی اقتصادی امروز من با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه، نگاهیست کوتاه به مهمترین رئوس و نکات این گزارش. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسمفر، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در تحولات بازرگانی خارجی ایران طی چند سال گذشته که مورد بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته، چه نکاتی بیشتر از همه جلب توجه میکنه؟
گزارش مربوط به بررسی چالش‌های بخش بازرگانی کشور که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، یکی از مجموع گزارش‌هایی است که این نهاد به تدریج در زمینه تحلیل جامع وضعیت اقتصادی کشور منتشر می‌کند. مهمترین نکته‌ای که در این گزارش جلب توجه می‌کند، وابسته شدن هرچه بیشتر بازرگانی خارجی ایران است به نفت طی چند سال گذشته، به این معنا که کشور مجبور شده برای پر کردن کسری بازرگانی غیر نفتی خودش یا تفاوت بین واردات و صادرات غیر نفتی از دلارای نفتی استفاده بکنه. در سال 1386 کسری بازرگانی غیر نفتی ایران 38 میلیارد دلار بود. این کسری در سال 1390 به 45 میلیارد دلار رسید. به بیان دیگر، ایران مجبور شد بیش از پیش درآمدهای نفتی خودش رو استفاده بکنه برای پر کردن کسری بازرگانی غیر نفتیش و این در حال حاضر مشکل بزرگی شده برای کشوری که زیر فشار تحریم درآمدهای نفتی خودش رو از دست میده و مجبور هست به صورت شتاب زده وارداتش رو کم بکنه.
خب این گزارش در زمینه صادرات و واردات غیر نفتی چه گرایش‌های عمده‌ای رو دیده و توصیف کرده؟
در زمینه صادرات غیر نفتی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بر دو گرایش منفی تکیه می‌کنند. اول اینکه دو سوم آن چیزی که به نام صادرات غیر نفتی معرفی میشه متعلق به میعانات گازی است و محصولات پتروشیمی که در واقع محصولات نفتی هستند. و گرایش دومی هم که به اون ایراد گرفته شده این است که 65% صادرات غیر نفتی ایران روی 5 کشور فقط متمرکز شده که عبارت باشند از عراق و امارات و چین و افغانستان و هند، و این تمرکز کار درستی نیست چون که ایران رو وابسته میکنه به بازارهای محدود. در مورد واردات کشور هم اولا سهم مواد کشاورزی و خوراکی در اون زیاد است، معیشت کشور وابسته به واردات است و به علاوه بیش از نیمی از واردات فقط از 5 کشور تامین میشه و این تمرکز میتونه برای کشور خطرناک باشه به خصوص در شرایط بحرانی.
آقای خاوند، کارشناسان و در واقع منابع رسمی جمهوری اسلامی از کاهش 26% واردات به کشور در 4 ماهه اول سال ابراز نگرانی کردند. معمولا کاهش صادر واردات باعث نگرانی نیست، چرا این ابراز نگرانی از کجا میاد؟
کاهش واردات همیشه خوب نیست. سقوط 26% واردات در 4 ماه اول سال متاسفانه عمدتاً مربوط میشه به مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور و اگر کشور نتونه این واردات رو تأمین بکنه خیلی از واحدهای تولیدی میخوابند و کارکنان اونها بیکار میشن. همین وضع باعث نگرانی شده.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. این برنامه با ما بود.
من از شما تشکر میکنم آقای قاسمفر.
خب میرسیم به مرور روزنامه های صبح تهران، صبح شنبه تهران. با همکارم شهرام رفیزاده هستیم. شهرام صبحت بخیر.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه بهار آغاز بکنیم که تیتر یکش رو از صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی انتخاب کرده که گفته نگرانی از آینده مردم رو به تغییر واداشت، منظورش تغییر ریاست جمهوری است.
بله، روزنامه بهار از قول اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که مردم ما در انتخابات 24 خرداد کاری کردند که در کشورهای دیگر برای رسیدن به اون باید خونها ریخته شود. عکس یک روزنامه بهار هم گفتگویی هست با حمیدرضا جلایی پور از چهره‌های اصلاح طلب که ایشون گفته مشکل اصلی در حال حاضر وجود افراطیون در بدنه حاکمیت هست و دولت آقای روحانی باید خودش رو برای برخورد با بحران‌سازها آماده بکنه. اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو هم روزنامه بهار با تیتر ممیزی دست هنرمندان رو کرخت میکند منتشر کرده.
اما روزنامه آرمان در صفحه یکش از پیشنهاد آیت الله مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان به رئیس مجلس خبر میده که گفته که پیشنهاد کرده در واقع که آقای هاشمی رفسنجانی هم در جلسات سران قوای مجری قضایی و مقننه شرکت کنه و از این به بعد این جلسات 4گانه برگزار بشه.
بله، آقای مظاهری در جریان دیدار با علی لاریجانی به نوشته روزنامه آرمان گفته که آقای هاشمی رفسنجانی خودش یک قوه هست و میتونه برای بهبود شرایط کشور در جلسه سران حاضر بشه و تأثیر بگذاره. کفگیر یارانه ها به ته دیگ رسید. گزارشی سر این باره که پرداخت یارانه ها تداوم خواهد یافت یا نه، چرا که دولت آقای احمدی نژاد در لایحه بودجه نتونسته تامین بکنه منابع پرداخت این یارانه ها رو. و البته یک گزارش هم روزنامه آرمان داره درباره واکنش تندروها به اظهارات وزیر اطلاعات درباره کسانی که بعد از سال 88 به خارج از کشور رفتن.
روزنامه اعتماد عکس نخستش رو به گفتگوی اختصاصی با عبدالله نوری از چهره‌های برجسته و شاخص اصلاحات اختصاص داده و از قول او گفته که آقای عبدالله نوری نقشه راهی برای جریان اصلاح طلبی ایران داره و ترسیم میکنه در این گفتگو.
بله بله، این گفتگو مفصل هست در ویژه‌نامه جستجوی روزنامه اعتماد منتشر شده امروز و آقای عبدالله نوری گفته در سایه امنیتی که دولت روحانی برای اصلاح طلبان فراهم میکنه بهتر است که اصلاح طلبان خودشون رو بازسازی کنن، سازماندهی کنن، البته خیلی شفاف و علنی، و اگر میتونن در احزاب اصلاح طلب موجود استفاده بکنن، اگر نه یک حزب فراگیر تشکیل بدن و البته زبان مردم هم باشن. حیث یک روزنامه اعتماد هم دیپلماسی ظریف هست که نگاه آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به سیاست خارجی در اون مطرح شد.
و اما به عنوان آخرین روزنامه، روزنامه قانون رو نگاهی بکنیم که از مصوبات غیرقانونی روزهای پایانی دولت دهم در استخدامهای روز قبل از تحلیف رئیس جمهور جدید سخن میگه.
بله، روزنامه قانون گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و گویا به نوشته این روزنامه دولت آقای احمدی نژاد در روز قبل از تحلیف اغلب هواداران خودش رو، کسانی که در حلقه حامیان آقای احمدی نژاد بودن، در مراکز مختلف استخدام کرده. البته همزمان آقای عبدالرضا داوری از نزدیکان آقای احمدی نژاد امروز گفتگویی داره با روزنامه قانون که گفته احمدی نژاد به حاکمیت باز نخواهد گشت. عکسی که این روزنامه هم جنگ گازها در سوریه هست درباره جنایتی که با گازهای شیمیایی در سوریه رخ داده و مخالفان دولت رو متهم میکنن، دولت هم مخالفان.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده که با من همراه بودی برای مرور روزنامه‌های صبح تهران. باز خواهیم گشت، باز هم با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. این بار به صفحات داخلی چند از روزنامه‌های صبح تهران نگاهی میکنیم. اما نوبتی هم هست که به ورزش برسیم. با حبیب روشنزاده اخبار 24 ساعته گذشته ورزش ایران و جهان رو نگاهی خواهیم کرد.
در هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، تیم فولاد خوزستان در اهواز همچنان در صدر جدول باقی ماند و پرسپولیس با شکست در مهمترین بازی هفته به رده پنجم رفت. شب گذشته در هفت بازی که برگزار شد، فولاد خوزستان در داربی یا شهرآورد اهواز در مقابل استقلال خوزستان با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. سپاهان در اصفهان 2-1 سبای قم را برد و ذوب‌آهن در انزلی با همین نتیجه بر ملوان پیروز شد. دامش گیلان در تبریز با 2 گل از سد گسترش فولاد گذشت و تیم دیگر تبریزی تراکتورسازی در شیراز از سپاسی امتیاز گرفت در یک مسابقه بدون گل. سایپا در کرج با 1 گل مثل کرمان را بدرقه کرد و دیدار نفت تهران و پرسپولیس هم در تهران در واپسین ثانیه ها 1-0 به سود نفت پایان یافت. مسابقه که علی دایی سرمربی پرسپولیس معتقد بود باید مساوی تمام می شد، ولی علی دایی قبول داشت که تیمش خوب بازی نکرد. تماشاگران طرفدار پرسپولیس هم از نتیجه سخت عصبانی بودند. محمد نوری بازیکن پرسپولیس در مصاحبه با شبکه خبر به کم نور بودن ورزشگاه تختی اعتراض داشت.
ما رو بهانه تراشی نمی کنیم، خوب بازی نکردیم، ولی واقعا نور ورزشگاه اصلا کافی نبود.
چمن ورزشگاه هم از دیدگاه محسن بنگر بازیکن دیگر پرسپولیس افتضاح بود.
همه چی خیلی خوبه ولی چمن افتضاحه. چمن زمین تمرین ما از این بهتر به نظر میاد. نورم کم.
اما یحیی گل محمدی که سال گذشته رهبری پرسپولیس را عهده‌دار بوده و حالا سرمربی نفت تهران شده است گفت
کنترل بازی دست ما بود، میدونستیم از این بازی چی می‌خوایم و خیلی هدفمند و با برنامه بازی کردیم.
نفت تهران با این پیروزی خود را تا رده دوم جدول بالا کشید. در حال حاضر فولاد خوزستان با 15، نفت با 13 و استقلال تهران با 11 امتیاز و 1 بازی کمتر اول تا سومند. سپاهان و پرسپولیس 10 امتیازی و 4 و 5. آخرین بازی هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس فردا یک شنبه میان استقلال و راه‌آهن برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال جوانان ایران در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان در ترکیه به 2مین پیروزی دست یافت. ایران 3-0 بر تیم جوانان آرژانتین پیروز شد. ایران که قبلا استونی را برده در گروه دوی مسابقات قرار دارد و فردا سومین بازی را در برابر تیم ملی والیبال جوانان ژاپن برگزار می کند. شب گذشته هفته سوم فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 با دیدار تیم‌های دورتموند و وردر برمن در دورتموند آغاز شد و میزبان 1-0 به پیروزی رسید. به گزارش شبکه گول تیوی، تکل دورتموند را لیواندوفسکی، بازیکن لهستانی دورتموند، در دقیقه 54 به ثمر رساند. دورتموند با این پیروزی فعلا 9 امتیازی و صدر جدول است تا بقیه بازی‌های هفته سوم برگزار شود، از جمله بایر مونیخ مقابل نورنبرگ و لورکوزن در برابر مونشن گلادباخ. و در انگلیس عصر امروز فولام، تیمی که اشکان دجاگه ملی پوش ایرانی عضوانه است، در هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها میزبان تیم آرسنال است. آرسنال هفته پیش در خانه از استون ویلا شکست خورده، اما فولام در زمین ساندرلند پیروز شده. حضور اشکان دجاگه در بازی امروز فولام مقابل آرسنال قطعی نیست.
این برنامه صبحانه با خبر است. 30 دقیقه از این برنامه صبحگاهی، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا رو پشت سر گذاشتیم، وارد دقیقه 31 میشیم، یعنی نیمه دوم این برنامه رو خواهیم داشت. پیش از این که در این بخش ببینیم که چه خواهیم داشت و چه گزارش‌هایی رو خواهید دید و شنید، خبرها رو بشنوید از همکارم مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، میگوید حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز از اصلی ترین برنامه‌های دولت حسن روحانی است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، وعده داد که ظرفیت تولید نفت در مدتی 6-7 ماه به میزان سال 84 بازگردد. اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنانی در مورد انتخابات اخیر رئیس جمهوری ایران گفت مردم چون از وضع موجود خسته شده بودند، به تغییر رأی دادند و حسن روحانی را به ریاست جمهوری برگزیدند. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اسدالله اسکرولادی از کاهش 12% صادرات پسته طی 4 ماه گذشته خبر داد. چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده استقرار ناوگان و تجهیزات نظامی لازم در دریای مدیترانه را صورت داده تا دست باراک اوباما، رئیس جمهوری آن کشور، برای استفاده از همه گزینه‌ها در سوریه باز باشد. بر اساس برآوردهای اولیه دستگاه‌های اطلاعاتی غربی، این ارتش سوریه بوده است که چهارشنبه گذشته در حمله به شمال شرقی دمشق پایتخت از سلاح شیمیایی استفاده کرده. و خبر آخران که در انفجاری انتحاری در بغداد دست کم 26 نفر جان خود را از دست دادند.
سپاسگزارم. مرداد میردمادی بود و سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما همچنان که در بخش اولم از شما دعوت کردم، همچنان از شما میخوام که برای ما پیامک بفرستید و یا پیام هاتون رو بفرستید اگر که مایلید، درباره مسائل مختلف. در این برنامه فرصتی هست که به اونها بپردازیم و پخش بکنیم. شماره پیامگیر ما برای اون دسته از شنوندگانی که ندارن هست 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. این دو شماره پیامگیر ما هست و شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 20442-02-21-12-21-12. و اما فرصتی است تا صدای شما رو بشنویم. چند تا از پیام هایی که به صورت صوتی روی پیام گیر 24 ساعتمون گذاشتین هم کارنام آماده کردن برای این لحظه بشنویم.
من از ایران زنگ میزنم، بازنشسته هواپیمایی. ما از سال 86 بازنشسته هواپیمایی طلبکار بودیم، انقدر شکایت کردیم تا اومدن 5 میلیون نصفشه دادن، نصفش هم 14 تا قسط دارم، 3 تاشه دادن، از برج 3 دیگه به ما ندادن. پیروزم 5 چهارشنبه رفتیم اونجا تظاهرات کنیم، تو اداره مرکزی رامون ندادن. خواهش میکنم آقای روحانی توجه کن، این بازنشسته چه گناهی داره که پول ما رو برداشتن دادن به شاغلین، بازنشسته با این حقوق کم باید بسوزه و بسازه. تو رو خدای لطفی کن یه نگاهی کن به این آقای پرورش رئیس مدیر عامل هواپیمایی، این حقوقهای ما رو انقدر نگر ندارن.
آقا من میخواستم پیامی به جواب آقای طائف بدم. آقای طائف 33 سال قبل انقلاب کردیم که مصلحت نظام مقدم بود بر مصلحت مردم. قبلا مصلحت نظام شاهنشاهی بود، حالا مصلحت نظام اسلامی. شما چون قبل از انقلاب ایران نبودی پیام مردم ایران و انقلاب را نمیدونی. مصلحت مردم چیست مهم است، نه مصلحت نظام. بهرام از سرزمین اله ایران، لرستان علیودرس.
خواستم به این آمریکا و آمریکایی‌ها بگم که بابا حالا که بعد از 60 سال اسنادی رو شما ارائه دادین که دخالت آمریکا در کودتای سرنگونی مصدق حالا محرز شده، خب حتما در 20 سال 50 سال آینده هم نیز همچین اسنادی منتشر خواهد شد که بابا در فلان جا آمریکا مثلا تو ایران دست داشته. خب پس دست وردار از این کاراش. ممنونم، خداحافظ.
آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که ظریف حرف زدن میدونی، پس چرا خشم برگشتی گفتی مسائل سوریه رو که تروریست ها توی جنگای شیمیایی دست داشتن؟ مگر که خود از سیاست قبلی خبر داشتی و میدونستی کی استفاده کرده کی استفاده نکرده؟ یا الان داره طرفداری میکنید؟ مایک هستم از سوئد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اینطور نبوده که پدر و مادرم در ناز و نعمت به دنیا آمده باشند. اینطور نبوده که ثروت و ملک خانوادگی را سر قمار به باد داده باشند. پدر و مادرم توی خانواده‌ای فقیر و بیچاره بزرگ شده بودند که خود آنها هم توی خانواده‌های فقیر و بیچاره‌ای بزرگ شده بودند که خود آنها هم توی خانواده‌های فقیر و بیچاره‌ای بزرگ شده بودند. همینطور بگیر و برو تا برسی به اولین خانواده فقیر و بیچاره. این بخشی از متن کتابی است که امروز قرار هست با فرج سرکویی، کارشناس و منتقد ادبی، با هم دربارش صحبت بکنیم و برحال به نوعی پیشنهاد کتاب برنامه صبحانه با خبر هست به شنوندگان و بینندگان این برنامه. کتاب خاطرات 100% واقعی یک سرخپوست پاره وقت، اثر شرمن الکسی به ترجمه رضی هیرمندی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما قاسم فر، به شنوندگان و بینندگان عزیزم همینطور، و ممنون از مقدمه بسیار زیبایی که انتخاب کردیم و بخش از زیبایی که از کتاب خوندیم.
متشکرم از شما. اما از زندگی نامه و در واقع جایگاه ادبی نویسنده کتاب شرمن الکسی اگر ممکنه آغاز بکنیم.
خب شرمن الکسی از نویسندگانی است که در جایگاه خودش در ادبیات انگلیسی زبان و در ادبیات دنیا البته باز کرده. او در سال 1966 در ایالت واشنگتن آمریکا به دنیا آمد. سرخپوست هست و در واقع نویسنده آمریکایی سرخپوست هستش. در این حال شاعر هست، بیمنانویس هست، کارگردان هست، کاریکاتوریست هست و کمدی هم کار میکنه. تا حالا 18 تا کتاب منتشر کرده، جایزه های بسیار معتبری رو دریافت کرده. جایزه کتاب ملی آمریکا برای همین کتاب خاطرات 100% واقعی یک سرخپوست پاره وقت، جایزه پن فاکنر برای کتاب رقص های جنگ که این کتاب هم قبلا به فارسی ترجمه شده خوشبختانه، جایزه قلم همینگوی و همچنین مجموعه شعرهاش هم بسیار متوجه قرار گرفته، مثل من اسب می‌دزدیدم یا اولین سرخپوست در کره ما.
خب موضوع کتاب خاطرات 100% واقعی یک سرخپوست پاره وقت چی هست؟
کتاب از زبان بسیار راوی اول شخص یک روایت میکنه، آقای آرنولد اسپری جونیور، یک نوجوان 14-15 سال است، کاریکاتوریست است، سرخپوس است، در قرارگاه سرخپوس ها زندگی میکنه. همون بخش اول کتاب که خوندین مشکلات این سرخپوس ها رو مطرح میکنه. رمان در 32 فصل خیلی کوتاه تنظیم شده با نامگذاری های خیلی جالب و کاریکاتورهای جالبی هم داره که فرض بر این است که قهرمان کتاب پیشته. البته کتاب در سال اصل کتاب در سال 2007 منتشر شده و تصویراشو آلن فورنی کشیدی که بسیار زیبا هستند. به هر حال این راوی داستان، یعنی این آقای جونیور، تصمیم میگیره که بره یه مدرسه 100% سفیدپوست و خودش رو از این سرنوشت سرخپوستا نجات بده، از اون فقر و بدبختی زندگی در قرارگاه. بعد خود سرخپوستا اون رو خائن میدونن و این یه آدم دست پا چلوفتی هستش که خود تن با تند بسیار زیبایی هم خودش رو توصیف میکنه و داستان این آدم هست.
یکی از جذابیت ها و امتیازات این کتاب شاید این هست که کمتر پیش آمده که تصویر سرخپوستان رو از زبان سرخپوست ها ببینیم. این کتاب این زاویه دیدی رو انتخاب کرده، در واقع چون یک سرخپوست هست از درون داره روایت میکنه.
بسیار جالب است، چون خب اغلب تصویری که از سرخپوست‌ها دادن، خب اول که یه عده آدم‌های وحشی بودند و غیره، که اما در واقعیت این است که خب یه قومی بودند که در واقع قتل عام شدن، یکی از بزرگترین قوم‌کشی‌های تاریخ است. و خود این شرالکسی یک بار گفته که سرخپوست‌ها به دو صورت منقرض کردنشون، یکی این که به شکلی کلاسیک همون تهاجم نظامی و کشت و کشتاری که سرشون آمد، و دوم اینا رو بردن در قرارگاه و انقراض خاموش، یعنی در حقیقت سرخپوست‌ها رو در انقراض خاموش داد. در همین کتاب هم ما می‌بینیم که مسئله الکلیز فرق مسئله بعد مرگ غم‌انگیز شخصیت ها که بسیار خوب در این کتاب توصیف شده، و همچنین اون موقعیت سرخپوستا و در این حال اون رویای زیبای جوانی که بخواد خودش رو از این موقعیت نجات بده با طنز بسیار زیبای واسطه شد.
همینطور که گفتید طنز و تراژدی رو خیلی زیبا تونسته با هم بیامیزه و یکی از علل موفقیت این کتاب که خنده و گریه رو به نوعی با هم دیگه میتونه ارائه بده هست. اما نویسنده از چه تکنیک هایی استفاده کرده در خلق این رمان آیه سرکوی؟
نکته ای که شما اشاره کردید در مورد تلفیق خلاقانه و زیبای طنز و تراژدی، در تکنیک این رمان هم هست. ما میبینیم که او از تکنیک هایی که مثلا فرض کنیم جویس در رمان بزرگش داره استفاده کرده، تا تکنیک ساده همینگوی، البته ساده بسیار سهل و ممتنع و سختی که همینگوی داره. بعد گاهی در رمان زبان شاعرانه داره، بعد درست هم موقع از مثلا جریان سیال ذهنی بهره میگیره، ایمان تصویرهای بسیار زیبایی تو نثر به کار میگیره، نثر بسیار موجز هست. در واقع تلفیق کرده چندین تکنیک و چندین هنر رو، و بیش از همه این که همه چیز رو طنز میگیره و در خود راوی رو هم به طنز میگیره و خود نویسنده رو هم به طنز میگیره و اون تراژدی زندگی رو در قالب طنز بسیار زیبا تصویر میکنه.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی. کتاب خاطرات 100% واقعی یک سرخپوست پاروقت رو در فرصت کوتاهی بررسی کردیم. نویسنده شرمن الکسی هست، مترجم رضی هیرمندی، ناشر افق. تعداد صفحاتش 278 صفحه است، قیمتش 10500 تومان است، به چاپ دوم هم رسیده در ایران و امیدوارم که مرتوجه علاقمندان کتاب واقع شده باشه. متشکرم از شما آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم و خوندن این کتاب رو واقعا توصیه
می‌کنم. بله، بعد از این پیشنهاد کتاب گزارش خواهیم داشت که خبر از حضور مهاجران ایرانی همچنان به سمت استرالیا میده، به رغم قوانین سخت ایرانی که در این مدت در این زمینه از طرف دولت استرالیا درباره پناهجویان کشورهای مختلف و از جمله ایرانی به سمت استرالیا وضع شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش نوشین سید حسینی.
پناهجویان ایرانی که از مسیر شرق آسیا راهی استرالیا شده اند، این روزها دیگر کمتر به مقصد می رسند. یا در اندونزی بازداشت و به ایران برگردانده می شوند، یا هنوز پایشان به استرالیا نرسیده به جزایر دورافتاده‌ای در اقیانوس آرام فرستاده می شوند. روز چهارشنبه خبرگزاری های داخلی ایران از بازگشت اولین گروه پناهجویان ایرانی خبر دادند که در مسیر عبور از اندونزی به مقصد استرالیا در اندونزی بازداشت شده بودند. قرار است در روزهای آینده هم تعداد دیگری از این مهاجران بازداشت شده در قالب گروه‌های 7 نفره به ایران بازگردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سفیر اندونزی در تهران پیشتر از نگهداری حدود 5000 ایرانی در شبه زندان‌های اندونزی برای انجام تحقیقات بر روی هویت و صحت و سقم اظهاراتشان خبر داده بود. همزمان هزاران کیلومتر آنسوتر، استرالیا هم روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور شروع به فرستادن پناهجویانی به جزیره ناآرو کرده که به شکل خانوادگی از راه رسیده و متقاضی پناهندگی هستند. از جمله 7 خانواده پناهجوی ایرانی شامل 26 نفر که 12 تن آنها کودک هستند. استرالیا مستثنا کردن خانواده‌های پناهجو از مقررات جدید و نفرستادن آنها به جزیره‌های تعیین شده در اقیانوس آرام را موجب ترغیب قاچاقچیان انسان عنوان کرده است. به گزارش نشریه بریتانیای گاردین، مقامات استرالیایی گفتند که اگر خانواده‌هایی را که با کودکانشان تقاضای پناهندگی کردند به این جزیره نفرستیم، قاچاقچیان انسان استراتژی خود را تغییر خواهند داد. دولت استرالیا برای جلوگیری از ورود پناهجو به خاک این کشور، گروه‌هایی از پناهجویان را به جزایر دورافتاده اقیانوس آرام از جمله جزیره پاپواگینه نو و ناورو می‌فرستد و در قبال آن پولی به حکومت‌های این جزایر پرداخت می‌کند. در حالی که پس از اعلام مقررات جدید از سوی حزب کار حاکم استرالیا، حدود 3000 پناهجوی غیرقانونی دیگر از راه آب وارد این کشور شده اند، استرالیا روز چهارشنبه همچنان بر مؤثر واقع شدن سیاست خود درباره پناهجویان ورودی به این کشور تاکید کرد. تونی برک، وزیر مهاجرت استرالیا، گفته است که بی‌تردید این شیبه مؤثر واقع شده است. آقای برک افزایش شمار پناهجویان متقاضی بازگشت به کشورهایشان را شاهدی بر کارایی سیاست تازه این کشور در برخورد با پناهجویان دانست. به گفته وزیر مهاجرت استرالیا، عمده پناهجویان ورودی از مرزهای آبی را ایرانیان تشکیل می‌دهند.
بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران را آغاز خواهیم کرد. نگاهی می‌کنیم به مطالب صفحات داخلی چند تا از روزنامه‌های صبح امروز. همچنان با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. شهرام، روزنامه‌های مختلفی از اظهارات متناقض وزیر خارجه و همینطور جانشین فرمانده سپاه درباره تغییر روش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی مطلب زدن، از جمله جهان سند.
بله مهرداد، روزنامه جهان سند گزارش داده که آقای محمد جواد ظریف هم در مذاکره تلفنی با آقای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و هم در یک برنامه تلویزیونی که در از شبکه رسمی جمهوری اسلامی پخش شده تاکید کرده که ما میتونیم با تغییر روش به راه حل برسیم با دنیا. البته روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که آقای ظریف تأکید کرده که فشارها تحریم‌ها منجر به فشار شده بر جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی و وزارت خارجه موظف هست که این فشارها رو کم بکنه و البته ایشون گفته که ما حاضریم نشون بدیم که به دنیا که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برنامه صلح‌آمیز و شفاف هست. همزمان روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، سخنان حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران رو منتشر کرده که ایشون گفته دلبستن به تغییر حالت دشمن ممکن نیست.
در بخش اول مرور روزنامه‌های صبح تهران وقتی به تیتر یک روزنامه می پرداختیم، اونجا دیدیم که بسیاری از روزنامه از صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی تیتر یک و عکس یک درست کردن، از جمله که آقای هاشمی گفته که مردم برای تغییر وضعیت در انتخابات شرکت کردن و به دولت رای دادن. الان کیهان حمله کرده به اکبر هاشمی رفسنجانی در مطالب داخلی خودش و گفته که آقای هاشمی مگر شما برای تغییر دولت خون به پا نکردید؟ از این مطلب اگر ممکنه گزارشی هم به شنوندگان بینندگان بده لطفاً.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز در ستون اخبار ویژه خودش خبری منتشر کرده، خلاصه‌ای از سخنان آقای هاشمی رفسنجانی رو، و بعد تاکید کرده که خود آقای هاشمی رفسنجانی کسی هست که در سال 88 در اعتراضات نقش داشته و کیهان حتی ایشون رو متهم کرده به اینکه برای تغییر دولت احمدی نژاد خون به پا کرده در سال 88 منجر شده به کشته شدن بسیاری از افراد. البته روزنامه کیهان اشاره کرده به یک بخشی از سخنان آقای هاشمی که ایشون گفته اگر کسانی در سال 88 اشتباه کردن و ظلمی کردن میتونن عذرخواهی بکنن، که کیهان نوشته خود آقای هاشمی کسی هست که باید عذرخواهی بکنه.
و آخرین مطلب رو هم از جامعه جمع نگاهی بهش بکنیم که خبر داده 6000 عابر پیاده در سال در ایران کشته میشن.
بله، این خبر رو روزنامه جامعه جمع بر اساس آمار تازه منتشر شده پزشکی قانونی منتشر کرده و نوشته که هر سال به رغم اینکه 5000 موتور سوار جان خودشون رو از دست میدن، اما رکورددار کسانی که در تصادفات رانندگی کشته میشن عابران پیاده هستند با 6000 کشته در سال. و البته این روزنامه خبر داده که از امروز قرار است طرح تشدید برخورد نیروی انتظامی یا پلیس راهنمایی و رانندگی با تجاوز به گذرگاه‌های عابر پیاده هم به اجرا گذاشته بشه، چرا که به نوشته این روزنامه 26% از مرگ و میر تصادفات رانندگی بله. در تهران ناشی از تصادفاتی است که در گذرگاه‌های عابر پیاده رخ میده.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده بود و مرور داشتیم بر روزنامه‌های صبح تهران. خب فرصت زیادی نداریم به جز اینکه بریم خبرهای موسیقی رو بشنویم از همکارم بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. شنبه است، مثل همه اول هفته ها به سراغ تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی میرم. هنرمندانی که چه تو ایران فعالیت میکنن و چه بیرون از اون. هنرمندانی از سبک های مختلف، اما مثل همیشه توجه هم بیشتر به هنرمندان عرصه موسیقی مستقله. هنرمندانی که تو فضاهای رسمی کمتر فرصت خودنمایی دارن و شاید هم تو فضاهای دیگه بهشون کمتر توجه میشه. با این حال امروز رو با یک ویدیوی تازه از یک هنرمند کهنه کار و ناماشنا شروع میکنم.
1, 2, 3, 4 صدایم کن، صدای تو ترانه‌ست، نفسهای تو در گوشم کلامی عاشقانه‌ست. اگر از بودن و ماندن بدون عشق دلگیرم، صدایم کن به آوازی که من بی‌اش می‌میرم.
این ویدیوی جدید از فرامرز اصلانی برای آهنگی به اسم صدایم کن، آهنگی از آلبوم خط سوم که 3 سال پیش منتشر شده. نکته جالب این ویدیو اینه که بابک امینی نوازنده سرشناس گیتار اصلانی رو همراهی می‌کنه و میدونیم که اصلانی آهنگساز، نوازنده و خواننده 62 ساله‌ای که الان بیشتر از 3 دهه است تو موسیقی فعاله و به اندازه کافی پرطرفدار و محبوبه.
نگاهم دار کبیرم من، اگر گلزار، اگر هیچم، اگر بسیار، صدایم کن در آغوشت نگاهم دار.
این که میشنویم روایتی تازه از قطعه معروف خوابهای طلایی، روایتی به سبک موسیقی جاز با نوازندگی ساز حمزه یگانه. یگانه نوازنده و آهنگساز موسیقی ملل و تلفیقی 36 سال است و آخرین تجربه رسمیش انتشار آلبوم ساحل تهران با گروه نایماست، آلبومی در سبک موسیقی جاز تلفیقی که پارسال به بازار اومده. یگانه این ویدیوی جدید رو دیروز در صفحه فیسبوکش به اشتراک گذاشته و میدونیم خوابهای طلایی اثری جاودان از جواد معروفی، آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی و نوازنده پیانو که از مرگش بیش از 20 سال میگذره. ماما ویدیویی تازه از گروه شنبه‌زاده است، گروهی متشکل از سعید شنبه‌زاده و پسرش نقیب به علاوه حبیب مفتاح بوشهری، گروهی که موسیقیش تلفیقی از موسیقی ملل و موسیقی مناطق و نواحی بوشهره. و این ویدیوی جالب بیشتر تصاویرش در بوشهر گرفته شده به جز تصاویری از خود شنبه‌زاده که به نظر میاد احتمالاً اونها رو در شهری از مناطق جنوبی خلیج فارس برداشتن. این رو بگم گروه شنبه‌زاده امشب در شهر تورنتو در کشور کانادا اجرا داره. گروه این اجرا رو تقدیم به خسرو شنبه‌زاد میکنه، برادر سعید شنبه‌زاده که به تازگی درگذشته. و در آخر با هم به ویدیویی از علی عظیمی توجه میکنیم، ویدیویی برای تک آهنگی به اسم آقای پست، تک آهنگی از اولین آلبوم علی عظیمی که قراره به زودی منتشر بشه. عظیمی 36 سال است، آهنگساز و خواننده گروه رادیو تهران، گروهی مستقل که 4 سال پیش آلبومی موفق رو منتشر کرده بود، آلبومی به اسم 88. حالا علی عظیمی فضای متفاوت رو تو آلبوم شخصیش تجربه میکنه، فضایی که بیشتر از راک آلترناتیف فاصله گرفته اما به پاپ راک نزدیک شده. و آهنگ آقای پست از همین آلبوم ممکنه از نظر هنری و موسیقیایی به اندازه تجربه های رادیو تهران موفق به نظر نرسه، اما ترانه جالب داره، ترانه روایی که پدیده اجتماعی رو مختص جامعه شهرنشینی ایران با زبون طعنه به نقد میکشه. البته آقای پست ویدیوی جالب هم داره، ویدیوی عروسکی که با تکنیک استاپ موشن ساخته شده. با هم به این آهنگ توجه میکنیم، آقای پست از علی عظیمی.
پاک، یه مرد با تقوا، یه آدم ناب، یه ریش سفید، کفشای براق و چلوار گشاد. اسمش آقای پسته، یه مرد نمونه است توی شهر ما، مثلش خیلی هست.
خب این بخش تصویری برنامه امروز صبحانه با خبر یک ساعتش همینجا به پایان میرسه. تا ثانیه‌های دیگه میتونید صدای ما رو بشنوید. 30 دقیقه دیگه از این برنامه همچنان باقی است. با من مرتضی قاسمفر همراه بودید و شنونده ادامه برنامه همکارم بردیا افشین هستید در حوزه موسیقی.
خانوم خونه واسه آقا آش میکنه گرم.